که ما با مفاهیم جدی زندگی بچه‌مون رو آشنا کنیم. کتاب‌هایی که دارن تو حوزه مرگ، تو حوزه از دست دادن موضوعی رو میگن، ولی با توجه به اینکه آیا نویسنده اون کتاب صاحب این تخصص هست؟
آیا پیغام داره به صورت غیر مستقیم منتقل بله، میشه یا نه؟
بله.
خیلی ممنونم خانم جمالی، یک سرفصل بزرگی رو باز کردی برای کسایی که این برنامه رو شنیدن و قطعا که ما توی 15 دقیقه نمیتونستیم این مسئله رو کامل باز کنیم، اما این علامت سوال بزرگ وجود داشته باشه و مروجین کتاب و والدین از این به بعد میتونن اینکه چگونه به نیازهای مخاطبشون دست پیدا کنن البته راه‌های مختلفی رو جستجو کنن، چون واقعا هم شخصیه. سپاسگزارم از حضور شما در کتابان، امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم با شما باشیم.
متشکرم، مرسی از دعوتتون.
خدا نگهدار.
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر، کنترلش که اینجاست. بعد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل ری کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینو کم داشتیم که پیداش کرد.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلزن، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
آلمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی. اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه، اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم؟
اقصالیه.
این مبلم یه سال؟
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه؟
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد، با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم، سرای ایرانی.
چرخ ها به فرمان ما میستند، دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
11:04 است. از شما دعوت میکنیم شنونده ی قلمرو فرهنگ باشید.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
Thank you.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام. شما شنونده برنامه قلمرو فرهنگ هستید که از طریق شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم حضور شما عزیزان میشه. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، در این برنامه بناست که به نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان و امید به زندگی بپردازیم. اما شماره پیامک برنامه قلمرو فرهنگ 30558 شماره پیامک برنامه ماست که در خدمت شما عزیزان قرار گرفته و پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز محسوب میشه. لطفاً نظرات، پیشنهادات و پرسش‌های خودتون رو از این طریق به ما اعلام کنید. آنچه در برنامه قلمرو فرهنگ خواهید شنید: صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید همتی، روانشناس کودک و نوجوان.
وجود فرزندانی که تو دوره‌های مجاور رشد باشند، خصوصا تو دوره کودکی، باعث میشه فرزندان ما آیکیو و هوششون افزایش پیدا کنه، باعث میشه فرزندان ما هوش هیجانیشون افزایش پیدا کنه که عامل موفقیت گفتیم تو بزرگسالی، باعث میشه فرزندان ما همدلی کردن رو در کنار همدیگه یاد بگیرند، مهارت حل مسئله رو در کنار همدیگه یاد بگیرند، کنترل خشم رو در کنار هم یاد بگیرند و بتونن یک ارتباط خوبی رو با هم برقرار کنن. این ارتباط موثری که از عوامل موفقیت توی بزرگسالی هستش.
صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید اپری، رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی.
قبلا خواهر برادرها به هم دیکته میگفتن، با هم کار میکردن، تحصیلاتشون اصلا بازی میکردن. الان هم بازی فرزندان ما شده گوشی های هوشمند و بازی های رایانه‌ای.
صحبت های جناب آقای دکتر حامد مصلحی، روانشناس و مدرس دانشگاه تهران.
اینکه افرادی که این فرزندآوری رو با احساس افتخار و احساس شجاعت دلشون میخواد اقدام کنن، مسئله فرزند رو گره به مسئله اقتصادی نزنن. این گره زدن ها توان عمل ما رو تو کارهای مختلفی از ما میگیره و ما رو محدود میکنه به اینکه آقا توان اقتصادی شو دارم پس، توان اقتصادی شو رو ندارم پس، در حالی که متغیرهای پیچیده ای در این وسط هست.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، خدمت شمایی که همین لحظه شنونده ما شدین سلام عرض میکنم و امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. موضوع برنامه امروز ما در برنامه قلمرو فرهنگ که از طریق شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم حضور مهربان شما عزیزان میشه، بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان و امید به زندگی هستش. ما در ابتدای برنامه یک میهمان بسیار ارجمند داریم که البته به صورت تلفنی با ما همراه شدند، جناب آقای دکتر مجید همتی، روانشناس کودک و نوجوان. از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندهای خوب رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم و یه خدا قوت ویژم خدمت دستندرکاران برنامه خدمتون هست.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید از اینجا آغاز کنم که به هر حال در خانواده‌های قدیمی که تعداد فرزندان هم طبیعتاً بیشتر از الان بود، خیلی بیشتر بود، یک همدلی خاصی جریان داشت که یک مهربانی رو ایجاد می‌کرد و همه به فکر همدیگه بودن و بچه‌ها در کنار همدیگه بزرگ می‌شدن. یک ایجاد حس مسئولیت پذیری در حقیقت این فضا براشون به وجود می آورد. و در حال حاضر خب طبیعتاً خودتون بهتر می دونین این فرزند کمتری که هر خانواده داره، معمولاً یه فرزند دو فرزند که به هر حال در بهترین حالت و بهترین حالت ممکن میتونیم در مورد صحبت بکنیم، ببینیم یک خانواده دو تا فرزند داره، آیا تعداد بچه های یک خانواده هر چقدر بیشتر باشه میتونه در امید به زندگی و مسئولیت پذیری در حقیقت مؤثر باشه؟
اجازه بدید من کلی تر بحث رو مطرح کنم که آیا این در واقع تعداد بچه ها میتونه تو رشد روانی فرزندان ما که یکی از جنبه هاش قاعدتا احساس امید به زندگی هستش،
بله،
یکی از جنبه هاش امنیت، یکی همدلی، تأثیر بذاره یا تأثیر نذاره. ما وقتی از رشد روانی صحبت میکنیم هم جنبه شناختی بچه ها رو مد نظر داریم، هم جنبه عاطفی هیجانی بچه ها رو مد نظر داریم،
بله،
هم در واقع رشد رفتارهای مثبت تو بچه ها رو مد نظر داریم. یعنی بینش، گرایش و کنش سه بخش اصلی روان همه ماست. خب آیا این تعداد بچه ها میتونه تو این جنبه ها تاثیر مثبت بذاره یا نه؟ بذاره تک تکش رو با هم بررسی کنیم. وقتی ما از جنبه شناختی صحبت میکنیم، یعنی IQ و هوش، تحقیقات نشون داده وقتی که بچه ها در کنار هم دیگه قرار میگیرند و بازی میکنند و مسائلی پیش میاد و این مسائل رو حل میکنند، در واقع داره رشد شناختیشون یعنی IQ و هوششون افزایش پیدا میکنه.
بله.
ما وقتی میگیم هوش یا IQ، یعنی برخی میان هوش اینطور تعریف میکنن، آقای سیفی میگن هوش یعنی مهارت حل مسئله، توانایی فرد در حل مسائل هوش فرد رو مشخص میکنه.
بله.
پس قطعا وقتی که بچه ها کنار هم دیگه هستند بهتر میتونن مسائل رو حل کنند، ضمن این که مسائل بیشتری پیش میاد و همین کمک میکنه که فرزند ما از رشد شناختی بهتری برخوردار بشه. خب خانواده های عزیز، اگه میخواییم بچه های باهوشتری داشته باشیم، سعی کنیم محیطشون رو غنی کنیم و غنای محیط باعث میشه سیناپس بین نورون های مغزی ما افزایش پیدا کنه. و چقدر خوب این غنا یک غنای واقعی و حقیقی و انسانی باشه، یعنی در کنار خواهر برادرها که قرار بگیره، این قطعا غنا و غنای محیط افزایش پیدا میکنه. اما آیا فقط جنبه شناختی و IQ و هوشه که باعث در واقع این تعداد بچه ها باعث رشدش میشه؟ نه عزیزان، یه زمانی تو برخی از ادارات تو کشورهایی که حالا ادعای ترقی و پیشرفت دارن، هر کی که میخواست وارد بشه ازش تست IQ و هوش میگرفتن.
بله.
اما همین عزیزان دیدن بعد یه مدت افرادی هستن که IQ و هوش بالایی دارند اما تو اداره موفق نیستند، دیگران ازشون سوء استفاده میکنن، حتی تو زندگی فردیشون هم موفقیت لازمو ندارند.
بله.
اسم این افراد رو گذاشتن باهوش‌های کودن، افرادی که اون توانایی لازمو ندارند. خب گفتم خب اگر هوش باعث موفقیت نیست، چی باعث موفقیته؟ اومدم مقوله‌ای رو تحت عنوان IQ یا هوش هیجانی مطرح کردند.
بله.
خب حالا ببینیم جنبه شناختی الحمدلله ما کار کردیم، خیلی هم خوبه، اما این زمین سازه، همش این نیست، یعنی شرط لازمه، شرط کافی نیست. اما برای اینکه بچه ما بخواد اون رشد لازم روانی رو داشته باشه، باید جنبه عاطفی هیجانی رو هم ما بهش توجه داشته باشیم. خیلی قشنگ اشاره کردید، وقتی بچه ها کنار هم دیگه قرار میگیرن، همدلی درشون رشد میکنه.
بله.
خب در کنار همدلی میخوام بگم بچه‌ها وقتی در کنار همدلی قرار میگیرن، یاد میگیرن چطور هیجانات منفیشون رو کنترل کنند. یعنی چی؟ یعنی پسر من از دست آبجیش عصبانیه، میخواد بره سمت آبجی، داره خودش کنترل میکنه. خب بچه تو ارتباط با بقیه بچه‌هاست که مهارت کنترل خشم رو یاد میگیره. در کنار مهارت کنترل خشم، بچه‌ها در کنار همدیگه است که ارتباط مؤثر رو یاد میگیرند.
بله.
بچه‌ها در کنار همدیگه احساس امنیت میکنند. یه روانشناسی داریم به نام خانم هورنای، تو زمینه مباحث کودک خیلی ایشون دقیق کار کرده. عزیزان روانشناس ما با ایشون آشنا هستن اگه تو زمینه کودک کار کرده باشند. خانم هورنای میگه استرام بنیادین تو دوره کودکی شکل میگیره و یکی از عواملی رو که ایشون میگه باعث شکل‌گیری استرام بنیادین میشه، استرامی که ریشه بسیاری از اختلالات روانی هستش، فقدان گروه همسال.
بله.
یعنی بچه هایی که گروه همسال کنارشون نیست. آیا همتی این گروه همسالی که شما میگید گروه همسال منظورتونه؟ نه، بچه هایی که حتی تو دوره های مجاور رشد هستن، اینها میتونن تو رشد هم دیگه تاثیر مثبت بذارند. بذار یه خطای شناختی رو از همینجا برطرف کنم. لطف کنن پدرها مادرهای بزرگوار بچه ها رو جدا از هم نندازیم.
بله.
یعنی یه بچه 10 سالشه، بچه دوم تازه به دنیا اومده، بچه اول 7 سالشه، بچه دوم به دنیا اومده، با چه خطای شناختی خانواده دارن این کارو میکنن؟ متاسفانه برخی از پدر و مادرهای قدیمی به این فرزندانشون توصیه میکنن بذاریم بچه‌ت از آب و گل در بیاد.
بله بله.
خب آقای شیخی بزرگوار، ما اینو زیاد شنیدیم که بعضن پدر مادرها این توصیه رو میکنن بذار بچه اول از آب و گل در بیاد.
بله
عزیزان، این اشتباه است. بچه اول وقتی که 3 سالش شد باید بچه دوم به دنیا بیاد که این بچه ها تو دوره‌های مجاور رشد باشند و اون نقش خواهر برادری و همه فوایدی که خواهر برادری تو دوره کودکی میتونه داشته باشه رو برای هم دیگه ایفا کنند.
بله.
پس من بحثم رو جمع کنم. وجود فرزندانی که تو دوره‌های مجاور رشد باشند خصوصا تو دوره کودکی باعث میشه فرزندان ما IQ و هوششون افزایش پیدا کنه، باعث میشه فرزندان ما هوش هیجانیشون افزایش پیدا کنه که عامل موفقیت گفتیم تو بزرگسالی، باعث میشه فرزندان ما همدلی کردن رو در کنار همدیگه یاد بگیرند، مهارت حل مسئله رو در کنار همدیگه یاد بگیرند، کنترل خشم رو در کنار هم یاد بگیرن و بتونن یک ارتباط خوبی رو با هم برقرار کنن. این ارتباط موثری که از عوامل موفقیت توی بزرگسالی هستش و البته امید به زندگی در کنار این هاست که به درستی شکل میگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر همتی عزیز. جانتون سلامت باشه. بین صحبت‌های شما من داشتم به این نکته فکر می‌کردم که در حقیقت مثل یک تصویر پازل میمونه این اتفاق.
بله.
یعنی از سوی ما باید این رو در نظر بگیریم که بچه هامون در کنار همدیگه رشد میکنن و از همدیگه یاد میگیرن. نکاتی که شما بهش اشاره فرمودین، مثلا یکی کنترل خشم بود که مستقیما بهش اشاره کردین.
بله.
یک مقدار در حقیقت تقویت تعاملات اجتماعی یا صبوری بیشتر، تمام اینها باید صورت بگیره. اما اجازه بفرمایید که هرچند من دارم به شما درس پس میدم، یه نکته رو خطاب به پدر و مادرهای عزیز باید عرض بکنم که پیش از این که در حقیقت به فرزند آوری باید فکر بکنن، باید خودشون رو آگاه تر بکنن، مطالعاتشون رو بیشتر بکنن که بتونن پدر و مادر آگاهی باشن که فرزندان آگاهی رو تربیت و هدایت بکنن. من این رو کاملا عرض کردم، نظر شخصی بنده هستش، دوست داشتم که با شما هم در میون بگذارم. از صحبت شما خیلی ممنون هستم. اگر نکته دیگری هستش خواهش میکنم بفرمایید که از صحبت شما استفاده کنید.
سلامت باشید آقای شیخ. این نکته خیلی دقیقی رو اشاره کردید. من هم 15 سال دارم مستقیم تو زمینه مشاوره کودک و نوجوان کار میکنم.
بله.
25 ساله که با بچه‌ها ارتباط دارم.
بله.
خب متاسفانه تو این 15 سالی که من دارم مشاوره کار میکنم شاید به عدد انگشتان دو دست نرسه والدینی که اومده باشن قبل از به دنیا اومدن بچه‌شون مشاوره بگیرن.
عجب.
که بگن آیا دکتر بچه میخواد به دنیا بیاد، تو دوره بارداری چی کار کنیم این بچه بهتر رشد کنه، دوره حساس رشد تو دوره بارداری کدوم ماه بارداریه، یا اینکه اگه قرار فرزند ما قنای محیط داشته باشه آیا تو دوره بارداری هم ما میتونیم قنای محیط رو داشته باشیم. خب چیکار کنیم که بچه‌مون وقتی به دنیا اومد تو سال اول تو سال دوم دلبستگی ایمن درش به درستی شکل بگیره، چون دلبستگی ناایمن زمینه اختلالات فراهم میکنه.
آقای دکتر تا فاصله نگرفتیم از صحبت شما بین کلامتون هم شکر باشه، من میخوام این رو عرض بکنم، بسیاری از پدر و مادرهای جوان مخصوصا واقعا اطلاع ندارن که کجا باید مراجعه بکنن. این نکته رو شما بفرمایید. من فکر میکنم اگر اطلاع رسانی کاملتری صورت بگیره طبیعتاً پدر و مادرها میدونن کجا باید مراجعه کنن و اون تعداد اندکی که شما بهش اشاره فرمودین افزایش پیدا میکنه.
خب نکنین قاعدتاً ما تو هر کسب و کاری هم که میخوایم وارد بشیم ما اصلا میریم پیرامونش چیکار میکنیم، مطالعه میکنیم.
بله.
اطلاعاتمون رو افزایش میدیم. انصافا فرزند پروری بالاترین در واقع سرمایه گذاریه.
بله.
که ما میخواییم انجام بدیم. مثلا الحمدلله مراکز مشاوره، البته من تأکید میکنم مراکز مشاوره که عزیزان میرن به این نکته توجه داشته باشن که اون مشاور حتما باید تو زمینه کودک و نوجوان، حالا تو دوره تربیت که حالا دوره تربیت کودکی و نوجوانی رو در واقع شامل میشه، تخصص داشته باشن.
درسته.
و در کنار این حتما اون تعهدم لازمه، یعنی اینکه مشاور متخصص متعهدی که انشالله این مسیر تربیت رو برای خانواده ها هموار کنن. من یه روایتم به عنوان پایان کلامم خدمتتون عرض کنم. ما روایت داریم الولد و ریحانت و کسب حسنین، بچه 7 سال گله و انصافا آیه شیخی وقتی بچه همون رو متأسفانه اول پرقل میکنیم، در آغوش میگیریم، آروم میشیم، یعنی اینقدر این بچه ها در واقع حال خوب کن هستن برای زندگی ها. تو 7 سال دوم معصوم علیه السلام میفرمایند و خادم و کسب اصلین، 7 سال بچه ها حرفتون رو گوش میکنن، حرف گوش کنن، معلم های مقطع دبستان اصلا اینقدر این بچه ها قشنگ حرف گوش میکنن لذت میبرن.
بله.
اما تو 7 سال سوم حضرت میفرمایند که سمه و عدوک او صدیقک، تو 7 سال سوم بچه ها یا دوست ما میشن یا دشمن ما میشن.
بله.
اگه خدایی نکرده ما مسیر تربیت رو به بیراه رفته باشیم، این بچه ها دشمن ما میشن، که متاسفانه ما تو اتاق مشاوره میبینیم که میان شکایت میکنن که آیا دکتر پسر نوجوانم نسبت به پدر جسارت میکنه. خب این همون متاسفانه تربیت اشتباهیه که پیش رفته.
بله، همینطور.
یا دوست ما میشن که انشالله ما تربیتمون به گونه ای باشه که فرزندانمون این میوه های دل ما، این محصول زندگی ما، دوستان ما باشند.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مجید همتی، روانشناس کودک و نوجوان، محبت کردین که وقتتون رو برای برنامه قلمرو فرهنگ صرف کردید.
سلامت باشید آقای شیخی بزرگوار. بنده از شما موجه تماما تشکر میکنم و همه شنونده های خوب که با صبر و حوصله صحبت های ما رو دنبال کردن.
قربان محبت شما. خدا نگهدار.
شیخ علی، خداحافظ.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، آنچه که شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید همتی، روانشناس کودک و نوجوان بود که با ما همراه شدن و از شما خواهش می‌کنم و دعوت می‌کنم به ادامه برنامه گوش کنید.
قلمرو فرهنگ، قلمروی به وسعت فرهنگ و تاریخ ایران زمین. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، قلمرو فرهنگ.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، خیلی خوشحالم که همچنان ما رو همراهی میکنید و این برنامه رو از طریق شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید. در این لحظه این افتخار شامل حال بنده شده که در خدمت عزیز بزرگواری باشم، جناب آقای دکتر مجید ابهری، رفتارشناس و آسیبشناس اجتماعی. از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم ضمن تشکر فراوان جناب آقای شیخی
زنده باشم.
سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ دارم.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر. به سهم خودم از شما تشکر میکنم که با مشغلات کاری که دارین وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید و اجازه بفرمایید که یک پرسش از شما داشته باشم که با توجه به این که در حقیقت موضوع برنامه امروز ما نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی فرزندان و همینطور امید به زندگی هست، میخوام نظر شما رو به عنوان یک صاحب سخن و صاحب نظر در این ارتباط بدونم. تا چه اندازه این در حقیقت نظریه درست هست و چه کنیم که سریعتر در حقیقت به این ترمیم این زخم کهنه بپردازیم؟ به امید خدا
عرض کنم خدمتتون که جمعیت شناسان و جامعه شناسان الان یکی دو سالی هست که در زمینه بسته شدن پنجره جمعیت اخطار میدن.
بله.
و اعلام میکنن که جمعیت کشور رو به سالمندی است و منحنی جمعیت داره به اون طرف سوق میکنه و فرزندآوری در 20 سال آینده احتمال اینکه به صفر برسه خیلی زیاد هست. حالا کاهش جمعیت و به تبع کاهش جمعیت کشور و خانواده آثار منفی بسیاری بر فرزندان و بزرگترها در خانه و خانواده داره، چرا که خانه سوت و کور، خانه کم جمعیت اصولاً تولیدی غیر از افسردگی و پراکندگی نداره و سردی روابط عاطفی. اصلا یادمون میاد ما خودمون که بچه بودیم دور سفره که میشستیم اون همه بگو بخند احوال پرسی های پدر و مادر با ما. الان اصلا پدر و مادر بعضیا نمیدونن بچهشون کلاس چند هست
بله
و یا چه میکنه، هر کدوم یه ساعتی میان منزل دو سه نفری که هستن بله. یه ساعتی غذا میخورن، اون غذای فست فود تو را میگیره همون یا تو را میخوره یا میاد خونه هر کسی یه گوشهی برای خودش نهارش رو یا شامش رو میخوره. این پراکندگی عاطفی، این کاستی های جمعیتی در خانواده باعث بروز سردی و افسردگی در خانه میشه و این نتیجهی به غیر از ناامیدی و دلسردی نسبت به آینده نداره. قبلا خواهر برادرها به هم بیشتر میگفتن، با هم کار میکردن، تحصیلاتشون اصلا بازی میکردن. الان هم بازی فرزندان ما شده گوشی های هوشمند و بازی های رایانه‌ای که تیک های عصبی و مشکلات بینایی و ارتوپدی و استخوانی و گوارشی برای بچه های ما به هر مقام میاره. بدتر از اون خشونت های رفتاری برای بچه ها به وجود میاد. میبینید تو امریکا دیگه قتل و اسلحه کشی رسیده به مدارس ابتدایی و انقریباً به مهد کودک ها. اینا نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که ما قبل هم خاله بازی میکردن. این خاله بازی خودش یک مدیریت رفتاری خانواده است.
دقیقاً همینطور.
یعنی مهمان میامن، مهمان میرن پیش هم دیگه، الکی چایی میریزن تو استکانهای اسباب بازی، تشکر میکنن، میخورن، میوه خیالی میارن براشون، با عروسک بازی، با خاله بازی مدیریت زندگی یاد میدن. پسرامون، ماها میومدیم بازی میکردیم، با اگر مثلا دستمون میخورد به چشم برادرمون یا هم بازیمون هم خونمون بله. بهش میگفتیم که بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره. در دقیقه بعدم با هم آشتی میکردیم، دوباره شروع میکردیم. الان بچه های ما فردگرا شدن جناب شیخی، یعنی این که هر کدوم یه گوشهی میشینن، اصلا با هم ارتباط عاطفی ندارن، ارتباط کلامی و گفتمانی ندارن. بنابراین ملاحظه میفرمایی این کاستی های سخن گفتن و ارتباط گفتمانی خودش باعث بیگانگی شده بس. یعنی خواهر و برادر خیلی با هم همچین روابط عاطفی ندارن، مادر و پدرم در سنین کهنسالی به خانه های سالمندان سپرده میشن. من رفته بودم بازدید یه خانه سالمندان، باور کنید دو سه دفعه چشمم اشک اومد بس. چرا که بعضی از این مادرها بعد از سالها کار دولتی و خصوصی و خانگی به من میگفتن که فلان کس خواهش میکنم به دختر من، به پسر من زنگ بزن بگو نوه های منو بیارن من ببینم، الان دو ساله ندیدم ایشون.
غم انگیزه.
من میگفتم آقا اصلا بچه تو برای تو چه کاری کرد الان نوه تو بکنه؟ خب ببینید اونجا تو زندگی های ما بچه هامون با پدر بزرگ مادر بزرگ تربیت میشدن، قصه های اونا هم سخنی اونا برایشون درس زندگی بود، لباس عروسک میدوختن مادر بزرگا برای دخترها، آشپزی یاد میگرفتن در کنار دست مادر. الان اون روز من تو دانشگاه توی کلاس 400 نفری پرسیدم از دخترها و پسرها چند نفرتون غذای بلدید بپزید، غذای ایرانی، نمیدونم یا 8 نفر یا 7 نفر دست بلند کردن، اونم چه غذایی؟ اونم نیم رو و املت و تخم مرغ آب پز و اینا. قبلنا یادتونه ما سر سفره کوفته و قرمه سبزی و غذاهای مختلف، بوش اصلا خونه و محله رو میگرفت. الان یه سیب زمینی، همبرگری، پیتزایی، فست فودی یه گوشه‌ای میخوریم و امراض بچه ها میره بالا. 70% بچه های ایرانی الان اضافه وزن دارن
بله.
این منجر به دیابت و بیماری های مختلف